زوجین رو به تناسب این مواردی که در حوزه سوء زن اتفاق میفته به محکمه مراجعه میکنن. بنابراین تفکیک من در خصوص دخالت اطرافیان هم دخالت مثبت هست که به نظرم یک ضرورت هست به عنوان یک رویکرد اجتماعی. من اینو به نظرم حساب میکنم که باید واحدهای مشاوری و واحدهای فرهنگی جامعه ما میزان و نوع این دخالت ها رو غربال بکنند و ابتدا به ساکن زوجین ما با این فکر و ایده که هیچ یک از زوجین پدر یا مادر حق دخالت ندارن با این باور زندگی خود را آغاز نکنند. این دخالت ها در بسیاری از موارد راهگشاست، بنا به تجربه که پدر مادرها دارن در تحکیم اتفاقا مبانی خانوادگی بسیار گویاست. من امیدوارم در سال جدید رویکردی که ما در حوزه ورود اطرافیان برای موضوع مسائل خانوادگی باش مواجه هستیم از نوع ورود مثبت باشه، و من معتقد هستم که اگر در حوزه مسائل اجتماعی این موضوعات رو ما مدیریت بکنیم در کاهش آمار طلاق بسیار بسیار این موضوع مؤثر خواهد بود. حتی روش جدیدی که به صورت بخشنامه الان حتی در خصوص طلاق‌های توافقی موضوعات رو با فرجه 3 ماه به مراکز مشاوره ارجاع می‌کنند، به نظرم این هم یک فرصت مناسبی است که حضور و دخالت مثبت اطرافیان برای مهار این موضوع بسیار مفید و مؤثر می‌باشد. ممنونم از وقتی که در اختیار داشتیم. امیدوارم که خانواده ها بتوانند در حوزه مهار آسیب های مربوط به مشکلات زندگیشون موفق و معید باشه.
من به نظرم اینطوری میاد که یه بخش بزرگی از مشکلی که همسر شما داره بیشتر محیطی است. حالا احتمالاً مباحث ژنتیکی اینا در تخصص خانم دکتر مطرح فرمودن و خواهند فرمود، ولی نوعاً مطالعات ما در پژوهشکده نشون میده که پسرانی که پدرانی دارن به نحوی به مادرشون خیانت کردن، یعنی به مادر این پسر یا به همسر خودشون یا اونها تعبیر خیانت ازش دارن، در دوران بزرگسالی و زمانی که اینها ازدواج میکنن یک نوع نگاه منفی کلن دارن به شریک زندگیشون و نگرانی های ماحصل از اون اتفاقاتی که ممکنه افتاده باشه، چون به هر حال تعبیر اینه، قضاوت اولیال درست و نادرستشو کار ندارم، این است که زن دومی آمده و یک زندگی رو از هم پاشیده و مخصوصا مادرها این رو زیاد نجوا میکنن تو گوش فرزندانشون در دوران کودکی، و همیشه این دلنگرانی وجود داره که گویا یک نوع جنس ستیزی آدم در رفتار این افراد احساس میکنه. این که شما فرمودید در 8 سال اول هیچ اتفاقی نیفتاده، حتما خب تجربه شما این گونه میگه، ولی اطلاعات ناقص من به نظرم میاد بیشتر این باشه که مکتوم میکرده، نشون نمیداده، و الا این رو همراه با خودش در طول زندگیش حتی قبل از ازدواجش میکشیده این انسان. یه دفعه شما وارد یه جو جدید و فضای جدید میشید با یک سری مناسبات تازه که این تشدید میکنه، نه اینکه، یعنی میخوام بگم این 4 سال اخیر ما دنبال علل موجده نباید بگردیم، بلکه علل تشدید کننده است و ایجادش رو باید خیلی قبلتر با ریشه های دوران کودکی و نوجوانی پیدا بکنیم. وقتی این گونه است، همین فرمایشی که استادم اشاره فرمودن، به نظر میاد ما خیلی مشاوره پیش از ازدواج رو جدی نمیگیریم. یعنی اگر قبل از ازدواج، حالا من نمیدونم، شاید شما مراجعه فرمودید با یه متخصص امر شما ارتباط بگیرید، خیلی برای او کار سختی نیست که در بیاره که ایشون چه زمینه‌های ذهنی داره، نگاهش به زن چیه، چه نگرانی‌هایی داره، ارتباط‌ها رو چگونه می‌بینه و مسائل و مشکلات رو چجوری برای خودش تحلیل می‌کنه و بر پایه اون یک مشاوره درست پیش از ازدواج به شما داده میشه. شاید سوالم تکراری است به دلیل اینکه من از نیمه های برنامه رسیدم خدمتون، ولی آیا طی این مدت شما کمک حرفه‌ای هم گرفتید از یک روانشناس، از یک مشاور خانواده و نتیجه چی شده و نگاه تخصصی اونا چی بوده به قضیه؟
پیش مشاور رفتیم که بعد ایشون رو دادن به روانشناس، برشون دارو شروع کردن
برای روانپزشک.
بله، ولی داروهاشونو به موقع نمیخوره، الان 200 میلی آسنترا میخوره، خودش زیاد کرده، خودش کم میکنه، خودش به موقع نمیخوره.
تشخیص افسردگی براشون داده بودن یا وسواس فکری
عملی؟ آسنترا حال پیدا.
درست.
بعد من الان تصمیمی که خودم گرفتم این که هستش که خودم رو نجات بدم حقیقتش.
یعنی طلاق بگیریم؟
بله، خودم رو نجات بدم و بعد از اونم بتونم دخترم رو نجات بدم. چون که آقای دکتر میدونین که اگه درمان نکنه، من با هر تغییر فیزیکی که دختر من از سن بلوغ برسه، این حساسیتی که ایشون رو من داره و میفته روی دخترش و اونها رو هم آزار میده. الان 10 سالشه و از نظر فیزیکی هم دختری که مثلا دو جلتر از سنشه و من نگران این قضیه است و اینو میبینم که اینقدر اونها رو آزار ممکنه بده این حالتش که اونها هم در خطر بشن.
خب میتونیم بگیم که استرس و اضطراب هم ایشون داره، یعنی در اصل داروهایی که داره مصرف میکنه هم استرس اضطراب رو داریم، هم افسردگی رو داریم که همون اختلال دو قطبی هستش، و از طرف دیگه که اختلالی هم هستش که میتونیم بگیم که شبیه باشه، یعنی در اصل اون کامل نخواهیم حکم بزنیم که بگیم پارانویا باشه، چون به هر حال اگر شخص رو از نزدیک ببینیم ممکنه که داده منه به نوعی تغییر بکنه، اما بر اساس داده هایی که شما میفرمایید میتونیم بگیم که این اختلال وجود داره. آقای دکتر فرمودن در ارتباط با دوران کودکی، بله دقیقاً شکل‌گیری شخصیت و دوران کودکی هستش و اینکه حالا در چه زمانی در از پدر ازدواج مجددی رو داشته و بعد زن سوم رو اختیار میکنه، همه اینها تاثیرگذار هست، به خصوص اگر که تو زمانی باشه که نوجوانی باشه، بحران هویت و این بحران ها رو مشخص داره و این باعث میشه که فشار عصبی رو داشته باشه. در بعضی از افراد قانونشون تغییر میکنه، این هستش که میگن که ما اصلا کاری که پدر میکنه رو به هیچ عنوان انجام نمیدیم، که در از این رو در زبان خودشون عنوان میکنن، اما در فکر و عمل رفتاری دیگه ای رو انجام میدن. خودش نمیخواد زنی رو اختیار بکنه، ولی در از نگاه ذره بینیش به سمت همسرش هست و ترس از دست دادن همسر تو شکل گرفته، چرا که در از همسر خودش رو دوست داره و نگاه این هستش که حالا توی محیط جدید با توجه به داده های شما حالا مثلا اسکرین شات گرفته بشه، ببینم تو چه موقعیتی هستی، بکاپ گرفته میشه، تمام اینها رو داره همش مدام چک میکنه و حتی به شما بارها مثلا گفته چرا با این شخص، چرا با اون شخص، یعنی در از انگشت متهم رو به سمت این و اون داره میکشه. این برمیگرده به این که همون دوران کودکی که آقای دکتر فرمودن دقیقاً باعث میشه که من یک نگاه بد نسبت به محیط اطراف داشته باشم و ترس از دستن شما هم هستش. با توجه به اینکه 12 سال هست ارتباط خوبی رو داشتید، حتی من پرسیدم از شما که ارتباط عاطفی خوبی رو دارید، فرمودید که بله ارتباط عاطفی خوبی بوده، البته تشعشعاتش از همون اوایل زندگی یه سری چیزها رو شما فرمودید که بوده، ولی در اصل من چشم پوشی می‌کردم و چشمتون می‌بستین و سعی می‌کردید که در اصل اون نگاه رو نداشته باشید به خاطر اون دوست داشتنه، به خاطر اون لذته و به خاطر اینکه من همسرم رو نمیخوام اصلا از دست بدم. حالا در مرحله قرار میگیریم که فشارها بیشتر میشه، طبیعتاً من به این نتیجه میرسم که بخوام راه فرار. حالا من از شما میپرسم چه راه فرار؟ باور کنید ما تکنیکایی رو داریم، راهکارهایی رو داریم که میتونه شخص مشکلش برطرف بشه. البته اینم به همه شنوندگان عزیز میگم که تا زمانی که خود فرد و خود شخص نخواد که تغییری در خودش به وجود بیادش، هیچ روانشناس و هیچ مشاوری و هیچ روانپزشکی نمیتونه کار مفید رو انجام بده. همه اینها برمیگرده به طرف مقابل. آیا سعی شد که مثلا فرض کن حالا با یک ارتباط دیگه، با توجه به اینکه داروها رو مثلا مصرف میکردن و بعد مصرف نمیکردن و بعد به طور کامل قطع کردن، آیا شد که پیش مشاورش برید و از مشاور باز دوباره طلب کمک بگیرید و اینکه چه کاری بکنم و چه حرکتی رو انجام بدم که همسر من بخواد داروها رو مصرف بکنه یا نه؟
باورتون نمیشه خانم دکتر، در مرحله حمله که بودن که ایشون مثلا حمله حملاتی وقتی که بهش اون تنش بهش وارد میشه، یه حالتی انگاری که مثلا دست راستش بی‌حس شده بود و همجور مونده بود و سمت مثل
که این اتفاق میفته؟
موقعی که به من ایراد گرفت، که همون موقعی که من دانشگاه کلاسام شروع شد و به من ایراد میگرفت که تو چرا مثلا این کارو میکنی، با این حرف نزن، اینجوری نکن، حواست باشه.
فراوانی رفتار چقدر بود؟ چند بار این حالت بهشون دست میداد؟
دو بار بهشون حمله دست داد، که یک بارش حالت بلس بالسی، یعنی صورتشون کلن بیهس شده بود، یعنی یه حالتی که فکر کنید مثلا شوک عصبی و کلن اینکار جریان خون کلن کنسل شده بود تو بدنشون، که من ازم خواستم زنگ بزنم 115 که این حالتشون که برای اون رماش پزشک تعریف کردن، ایشون برشون حالو پیدا شروع کردن و گفتن که با شدت زیادی این داره در تو شکل میگیره، بعد زودتر بهشون تذکر دادن، گفتن بعد زودتر جلوشو بگیری وگرنه دیگران خسته میکنی. و من هم پیش مشاورشون که رفتم یه جلسه با خودم صحبت کردن، ایشون سرشون رو قشنگ به من تکون دادن، گفتن خانم فلانی میخوای چیکار کنی؟ گفتم من میخوام بمونم کمکش کنم. گفت امیدوارم که یک سال دیگه نیای بی که من میخوام جدا بشم. و الان از اون یک سال، از اون مدت دو ماه کلا دو ترم گذشته، یعنی 6 ماه گذشته که من دیگه تصمیم گرفتم که واقعا خودم
نجات. و اون پزشکشون به شما نگفتن چی برایشون تشخیص گذاشتن؟ چون هالوپریدول معمولا برای آدم های سایکوتیک به کار میره، برای کسانی که حالت مانیا دارن، کسانی که به اصطلاح مسائل و مشکلات خاص این گونه دارن.
من پیش روانش
اسکیزوفرن ها مثلا
پیش مشاورشون رفتم،
پیش مشاوره
آیدو تو نرفتم ولی میخوام برم، هنوز نتونستم برم پیششون.
نوع تشخیص رو پس نمیدونین چی بود؟
وسواس فکر عملی خودش بهم گفت که دکتر بهشون گفته، ولی یه حالتایی چرا حالت پیدا برشون شروع کرد، نمیتونست بخوابه، مثلا 3 صبح یه دفعه چشاشو باز میکرد، سقف رو نگاه میکرد و همینطور شروع میکرد به خوردن لباش و همینطور فکر میکرد مثلا من یه دفعه
دیدم روان پریشی بوده احتمال زیاد. خان دکتر
منم دقیقاً نظرم این هستش که متاسفانه باید حتما داروها رو مصرف کنن، چون تغییر چهره، تغییر رفتار توی افراد، این باعث میشه که بگیم که این شخص اختلال شخصیت داره و این اختلال شخصیت اگر دارو درمانی باشه و در کنار نشسته از ما مشاوره رو داشته باشیم، تکنیک‌ها و راهکارها، چرا که در اصل محبت عاطفی و ارتباط عاطفی که اگر همسر با طرف مقابلش داشته باشه میتونه این شدت‌ها رو کم بکنه و در اصل شخص به حالت عادی خودش و روال عادی زندگی خودش برگرده.
البته شما متوجه شدید
تغییر چهره ممکنه که داده بشه، مثلا ممکنه که دفعه دستاشو به این شکل حرکت رو انجام بده، حرکت عضلات رو سفت میکنه، رفتارهای عجیب یه دفعه اینطوری میکنه و این حالا البته شنوندگان نمیدونن که من دقیقا چه تغییراتی دارم در خودم ایجاد میکنم، دوست عزیزمون دارم میبینم و این تغییرات توی شخص ایجاد میشه و این تغییرات که هستش متاسفانه بله دقیقا اختلال شخصیت هستش و باید حتما دارو درمانی بشه و در کنارش مشاور. البته از همکار عزیزم من یه مقداری خورده میگیرم که چرا ساعت تکون دادم و چرا در اصل بلافاصله برچسب 100% منفی رو در نظر
گرفتم.
بله بله، من دقیقا میگم که چرا این حرکت رو انجام دادن، چرا که در اصل ما میتونیم اون ارتباط عاطفی قشنگ رو اگر همسر به مراتب بیشتر کنه این ارتباط عاطفی رو، دیگه اون شخص در اصل ترس از دست دادن همسر تو شکل نمیگیره، چون اون ترس هستش که باعث میشه که هی بخواد ایرادها رو هی بیشتر بگیره، و اگر که ارتباط عاطفی قشنگی رو من هی بیشتر و بیشتر بکنم کم رنگ تر میشه، حتی یه جاهایی من خودم زنگ بزنم عزیزم الان من اینجا هستم، عزیزم الان، یعنی در از احساس اطمینان کامل به شخص داده بشه و اعتمادش بره بالا نسبت به همسر، تمام این رفتارها و تغییر رفتارهایی که توی شخص به وجود میادش کم و کم و کمتر میشه.
من یه سوالی از استاد ارجنگی دارم با توجه به تخصصشون در حوزه قوه قضاییه، و اون این است که اگر یه متخصصی به تشخیص برسه که فرد دچار روانپریشیه، انواع روانپریشی، وضعیت درخواست طلاق همسریشون چه خواهد شد؟
من قبل از پاسخ به سوال های دکتر میخوام تأکید کنم به فرمایش خانم دکتر موحد. برای خانواده شما یه مشکل پیش اومده. ما وقتی با مریض مواجه هستیم، ترک این مریض، من یه مثال از خود قانون مدنی براتون میارم. در قانون مدنی تعریف خاصی از نفقه نشده، ولی در ماده 11-8 قانون مدنی اومده مصادیق نفقه رو مشخص کرده. یکی از مصادیق نفقه رو آورده، گفته هزینه های درمانی در طول زندگی مشترک خدای نکرده همسر آدم که به یه مریضی صعب العلاج مبتلا بشه، اینجا شما رها کنی بگی آقا این سرطان گرفته من خونم هم بفروشم نمیتونم از عهده این درمان بیام. بینید معاذدت و معاونت در حوزه مسائل این چنینی از خصایص خانواده است. یعنی ما وقتی میگیم قانون مدنی اومده ما رو به عنوان زن و شوهر در تشیید مبانی خانوادگی مکلف کرده، این تشیید یه جایی هست که یه پای این زندگی لرزیده، ممکنه این مسئله مالی باشه، ممکنه مسئله بیماری باشه. بنابراین من پیشنهاد میکنم که همونطور که خانم دکتر موحد و همکارشون، خیلی سخته که یه جایی آدم مریض باشه به جای که به اون اطرافیان دلداری بده یا تمام این که صورت مسئله رو حل کردن، ما که نمیخوایم مشکلات اجتماعیمون رو حذف کنیم، ما میخوایم ببینیم که در بستر این مشکلات اون قهرمان این زندگی کیه؟ زنان ما قهرمانان زندگی، مادران ما قهرمانان این زندگی. در مورد سوالی که آقای دکتر فرمودن، ما در مورد موضوع بیماری مواردی رو داریم که قانونگذار موضوع فسخ نکاح رو پیش بینی کرده. یعنی ما در مورد جنون به هر درجه باشه، چه جنون ادواری چه جنون اطباقی، این از موارد فسخ نکاهه. توجه میکنی که اون حقوق قانونی زوجه هم متعلقه، یعنی مهریه تمام کمال دریافت میشه و از موجبات فسخ نکاه هست، نیازی به درخواست طلاق نیست، نتیجه همانه، ولی عنوان حقوقی که برای طرح دعوی اینجا مطرح میشه موضوع فسخ نکاهه.
من اینجا ضمن تایید فرمایش خانم دکتر و جناب ارجنگی، اما به یه نکته‌ای هم باید اشاره بکنیم. ما همیشه یه بحثی داریم در روانشناسی، میگیم داشتن یک سرپرست خوب به از دو سرپرست بده برای تربیت فرزند. اگر واقعا کسی به روان پریشی حاد دوچاره و درمان او زمان خیلی طولانی رو میبره به شکلی که باعث بشه که به لحاظ فرسودگی روانی طرف مقابل دچار مشکل بشه که طبیعتاً رو تربیت بچه اثر میذاره، اینجا ما یه مقداری با احتیاط سراغ این مسئله میریم که آیا باید در این زندگی ماند یا اینکه اون فرد رو واگذار کرد به کس دیگری برای درمان و ما سرپرستی بچه رو بگیریم که قرار نباشه برای درمان نسبی اندک یک نفر سه نفر دچار اختلال روانی و مشکل بشه.
در پی صحبت‌های آقای دکتر من هم دقیقاً نظرشون رو قبول دارم، با توجه به اینکه اگر که فشار زیاد باشه به همسر و در از توان خودش رو از دست بده و نتونه اون زندگی رو در از بمونه توی اون زندگی بمونه، و با توجه به اینکه فرزند شما دختر هم هست و با توجه به داده‌هایی که شما فرمودید میتونه تاثیرگذار باشه حتی روی دختر و این باعث بشه که من نتونم برای دخترم هم اون ارتباط قشنگ رو ایجاد بکنم و یک مادر خوبی باشم، چرا که در اصل فشار عصبی هم دارم، میتونه در اصل خود همون دختر هم باشه بر اساس اینکه ما پدر رفتارهای رو انجام میده. ولی ترجیحی که من میدم این هستش که دوست عزیزمون، خواهشی که دارم حتما پیش یک مشاور دیگه تشریف ببرید و حتما پیش یک روانپزشک دیگه تشریف ببرید و تمام علائم رفتاری، تغییر چهره، تغییر رفتار و همه اینها رو توضیح بدید و بر اساس اینکه اطلاعاتتون کامل شد و بعد به نتیجه اینکه بخواید جدایی رو داشته باشید برسید، نه اینکه یک دفعه بخوام محیط رو ترک بکنم. چه بسا کسایی که من حالا مجبور هستم یک فیلم رو به شما بگم، فیلم بیوتیفول مایند رو اگر شنوندگان عزیز دیده باشن، شخصیت یک استاد دانشگاه هستش که اسکیزوفرنی داشتش ولی همسر تمام سعی و تلاشش رو کرد، ارتباط عاطفیش رو حفظ کرد و اون شخص دوباره به زندگی برگشت و الان هم استاد دانشگاه است و در اصل میتونم بگم که جایزه نوبل هم گرفتش این فیلم و شخصیت های داستان واقعی بودن. یعنی تو حتی این اختلال های شخصیت که اسکیزوفرنی جز درجات خیلی بالایی هستش، باز هم برگشت به زندگی رو ما داشتیم. همه اینها برمیگرده به ارتباط عاطفی، محیط عاطفی اگر که توی خانه در از حکران باشه و ارتباطی که نزدیکان دارن، این میتونه شخص رو برگردونه، همراه با دارو درمانی میتونه در اصل موثر باشه. من توصیه‌ام به شما عزیز این هستش که انشاءالله که موفق باشید.
در ادامه تکمیل فرمایشات آقای دکتر و خانم دکتر، منم پیشنهاد میکنم که در حوزه مددکاری باید خانواده هم به چنین مشکلی حتما کمک کنن، چه از طرف خانواده شما، از طرف خانواده همسرتون، تا با محبت انشالله این مشکلی که بالاخره برای هر خانواده پیش میاد مشکل شما هم به خوشی حل بشه.
از عموم خانم ها و آقایان علاقمند برای شرکت در برنامه پرونده دعوت می شود. در صورت تمایل با شماره پیامک 30035 و یا با شماره تلفن 22-65-23-97 تماس حاصل فرمایند.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه.
11:55 شما رادیو گفتگو رو میشنوید. در این لحظه همراه میشیم با برنامه کوتاه سرای معرفت با موضوع شرایط اصلاح نفس.
سرای معرفت.
نفس آدمی به گونه ای که همواره تلاش میکنه جهت دستیابی به خواسته های خودش تمام اصول و مقررات رو نادیده بگیره. از طرف دیگه سعادت حقیقی انسان در اونه که اعمال و رفتار خودش رو به گونه ای تنظیم کنه که در چارچوب احکام و مقررات الهی واقع بشه، که این کار جز از طریق مهار و اصلاح نفس امکان پذیر نیست. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در این باره می فرمایند: هر که نفس خود را اصلاح کند می تواند زمام آن را به دست گیرد، و کسی که نفسش را برای اصلاح شدن مهیا نسازد درد و گرفتاری آن سخت‌تر می شود، به گونه ای که درمان آن مشکل می شود و طبیبی که بتواند آن را معالجه کند یافت نمی شود. با هم صحبت های حضرت آیت الله عزیز الله خوشبخت رو درباره شرایط اصلاح نفس می شنویم.
شرط اولی عرض کنم اصلاح نفس، عبور از نفس اماره به نفس لوامه و نفس مطمئنه، شرط اول ترک گناهه. مسائلی مطرح میشه که انسان رو تشویق میکنه به ترک گناه، چون بزرگترین عامل بدبختی انسان و جامعه ارتکاب گناهه. اینی که پروردگار متعال گفته گناه ممنوع، مال خطراتی در فرد و جامعه داره. از این جهت پله اول ترک گناهه. باید انسان بلا عادت کرده به گناه، کم کم ریاضت بکشه، زحمت بکشه، دونه دونه گناهانی که پیش میاد ترک کنه و واجبات اسلامی رو متعهد باشه و ملتزم اجرا کنه. این دوتا یه اثر عمده داره. ایمان میبره بالا. ایمان که رفت بالا، کم کم نفس اماره از اماره بودن میره به طرف مرحله بالاتر و بالاتر تا بره. خدای متعال در قرآن کریم دو بال برای پرش و پرواز انسان معین فرموده. اولی با این آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خدا را قبول داری گوش به حرفش بده. خدا دو تا حرف داره: واجب، حرام. واجب باید انجام بدیم، حرام هم ترک. این اولی. دوم: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. اگر خدا را قبول داری زیاد به یاد خدا باش. اینم بال دوم. اونایی که بخوان روش کنن، ترقی و تکامل نصیبشون بشه، این دوتا بال باید از قرآن کریم بردارن. هم تقوا که ترک گناه و انجام واجب، دومش هم ذکر کثیر.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در چنین روزی سوم مرداد ماه سال 1343 نمایندگان دست نشانده مجلس سنای ایران لایحه کاپیتولاسیون رو به تصویب رسوندند. به موجب این قانون مستشاران امریکایی از مسئولیت قضایی برخوردار می شدند و محاکم قضایی ایران حق احضار و بازخواست از امریکایی